تراک 10 صفحه 37. و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. سکون در لیل و نهار به معنای وقوع در ظرف عالم طبیعتی است که اداره آن به دست لیل و نهار است، چون نظام عالم طبیعت بستگی کامل به وجود نور دارد. این نور است که از سرچشمه خورشید به همه زوایای جهان ما میتابد و همه کرات منظومه را زیر اشعه خود فرو میگیرد. این نور است که از کمی و زیادی آن و طلوع و غروب و محاذاتش با اجسام عالم و همچنین از دوری و نزدیکی اجسام به آن تحولاتی در عالم پدید می آید. پس در حقیقت می توان گفت شب و روز گهواره ایست عمومی که عناصر بسیط عالم و موالیدی که از ترکیب آنها با یکدیگر متولد می شود همه در آن گهواره تربیت می شوند و در آن گهواره است که هر جزئی از اجزای عالم و هر شخصی از اشخاص آن به سوی غایت خود و هدفی که برایش مقدر شده و به سوی تکامل روحی و جسمی سوق داده می شود. و همانطوری که محل سکونت چه شخصی و چه عمومی دخالت تامی در تکوان و وضع زندگی ساکنینش دارد، اگر انسانان در آن سرزمین در طلب رزق تکاپو کرده و از محصولات زراعتی و میوه های آن و حیواناتی که در آن تربیت می‌یابند ارتزاق نموده و از آب آنجا می‌آشامند و از هوایش استنشاق می‌کنند، از خود در آن محیط تأثیراتی گذاشته و از محیط تأثیراتی برداشت می‌کنند و اجزای بدنشان بر وفق مقتضیات آن محیط رشد و نمو می‌کنند، همچنین شب و روز که به منزله مسکنی است عمومی برای اجزای عالم دخالت تامی در تکون عموم موجودات متکونه در آن دارد. انسان یکی از همین ساکنین در ظرف لیل و نهار است که مشیت پروردگار از ائتلاف اجزای بسیط و مرکبی در این قیافه و شکلی که می‌بینیم تکون یافته است. قیافه و اندامی که در حدوث و بقایش از سایر موجودات ممتاز است، زیرا دارای حیاتی است که مبنی است بر شعور فکری و اراده‌ای که زایده قوای باطنی و عواطف درونی اوست، قوایی که او را به جلب منافع و دفع مضار واداشته و به ایجاد مجتمعی متشکل دعوتش می‌کند. لذا می‌بینیم هر کجا از این جنس افرادی یافت شوند، آن افراد هرچه هم کم باشند برای خود مجتمعی تشکیل داده و برای تفاهم با یکدیگر زبان مخصوصی برای خود وضع نمودند و بر پیروی سنن و قوانین و عادات و رسوم معاشراتی و معاملاتی و بر احترام آرا و عقاید عمومی درباره حسن و قبح، عدالت و ظلم، اطاعت و معصیت، ثواب و عقاب و جزا و عفو با یکدیگر بناگذاری دارند. و چون یگانه آفریدگار شب و روز و ساکنین در آن دو خدای سبحانه است، از این رو صحیح است گفته شود و له ما سکن فی اللیل و النهار، چون ملک حقیقی لیل و نهار و سکان در آن دو و جمیع حوادث و افعال و اقوالی که از آثار وجودی آنان است از آن خداست و همچنین نظامی که در پهنای شگفت‌انگیز عالم جاری است به دست اوست. پس او شنوای گفتارها و صداها و اشارهای ماست و دانای به اعمال و افعال نیک و بد ما و عدل و ظلم ما و احسان و عصایی ما و سعادت و شقاوتهایی است که نفس ما کسب می کند. و چگونه دانا به جمعی اینها نباشد و حالان که همه ما را او در ملک خود و به اذن خود ایجاد فرموده و نحوه وجودی این نوع یعنی خوب و بد، عدالت و ظلم، اطاعت و معصیت و هر یک از لغاتی که دلالت بر معانی ذهنی دارند همه اموری هستند علمی به این معنا که جز در ظرف علم وجود تحقق ندارند. و لذا می‌بینیم عملی را که انسان انجام می‌دهد وقتی آن را خوب و یا بد، معصیت و یا اطاعت می‌نامیم که از روی علم و عمد انجام یافته باشد. و همچنین صوتی که از ترکیب چند حرف از دهان آدمی بیرون می‌آید وقتی کلام خوانده می‌شود که از روی علم صادر شده و گوینده‌اش معنای آن را قصد کرده باشد. با این حال چگونه ممکن است بشر این امور علمی را در نفس خود مالک باشد و به آن همانطور که هست علم پیدا کند، آن وقت خدایی که مالک اوست از آن امور بیخبر باشد؟ خوب دقت فرمایید. و حالان که خدای سبحان کسی است که این عالم را با وسعت عجیبی که در عناصر و بساط و مرکبات آن وجود دارد و ما آدمیان جزء بسیار کوچکی از آنیم ایجاد فرموده و این کارگاه عظیم را تحت شرایط و نظامی حیرت‌آور به گردش درآورده است و در تحت همان نظام نسل آدمی را زیاد کرده و نظام خاصی در بین افراد این نوع اجرا نموده. آنگاه وی را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع اموری اعتباری و قراردادی هدایت فرموده و پیوسته با ما و سایر اسباب قدم به قدم همراهی کرده و ما را لحظه به لحظه به معیت سایر اسباب و آن اسباب را به معیت ما در مسیر لیل و نهار به راه انداخته و حوادثی بیرون از شمار یکی پس از دیگری پدید آورده است، تا آنجا که یکی از ما توانسته به کلامی لب بگشاید و همین که لب به کلامی گشود معنایی را در دلش الهام نموده و همون لفظ را دوباره در تعریف آن معنا بر زبانش جاری ساخته است، تا کاملا آن را از بر کرد و برای همیشه فهمید این لفظ دارای این معناست. آنگاه مخاطبش را هم گوشی داد تا بتواند آن صوت را از آن متکلم بشنود و به محض شنیدن همان معنا را در دل او هم القا نموده و به تعلیم الهی خود آن معنا را به قوه فکر او خورانیده و فهمانده، سپس مخاطب را با اراده خودش وادار کرد تا او هم لفظ مزبور را فقط در همان معنا به کار ببرد و به کراهت خودش او را از به کار بردن در معنای دیگر باز داشته، تا بدین وسیله لغات را در بین بشر وزن نمود و در همه این مراحل که سرانگشتان از شمردن عدد آن عاجز است، خودش قائد و آموزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود. با این حال آیا ممکن است کسی اجازه گفتن غیر این سخن را به خود بدهد که خدای تعالی شنوا و داناست؟ یقیناً نه، و تعیناً هیچ نجوایی سه نفری نیست مگر اینکه خدای تعالی چهارمی آنان، و هیچ سری در بین پنج نفر نیست مگر اینکه او ششمی آنان است، و هیچ عده‌ای کمتر و یا بیشتر از آن نجوایی نمی کنند مگر اینکه خدا با ایشان است هر جا که باشند. آنگاه روز قیامت آنان را به آنچه که درباره آن نجوا کرده اند خبر می دهد و خدا به هر چیزی داناست. آری، این نه تنها اقوال ما و لغات ماست که خدای تعالی آن را حرف به حرف بر زبان ما نهاده و به آن آگاهی دارد، بلکه جمیع اعمال ما مستند به اوست و به آنها عالم است. زیرا اگر عملی را که یکی از ما انجام می دهد در نظر بگیریم، می بینیم این عمل چه خوب و چه بد فرزندی زاییده شده از پدران سلسله علل فعاله و مادرانی سلسله علل منفعله است که تحت اراده و اختیار جریان داشتند و در حقیقت این عمل راهی بس دراز و زمانی بس طولانی را در انتقال از اسلاب سلسله‌ای به ارحام سلسله‌ای دیگر که کسی جز خدای متعال شماره آن را نمی داند طی کرده و پیوسته خداوند، یعنی همان کسی که زمین در قبضه قدرت اوست و آسمان ها در دست اویند، آن عمل را به اراده خود از آغوشی به آغوشی دیگر انتقال می داده تا آنکه کارش به این عالم که عالم اختیار است انجامیده. در این عالم هم باز از این منزل به آن منزل انتقال یافته تا روزی که از یک فردی از بنی نوع ما صادر شده و از افق هستی طلوع کرده و خلاصه جای خود را در عالم اختیار و مسکن لیل و نهار باز کرده است. و تازه یکی از اسباب و حلقه ای از سلسله علل گشته و بعد از این هم خدا می داند تا کی و چه مقدار در اجزای دیگری از عالم هستی اثر می گذارد، در حالی که خدای سبحان شاهد و ناظر آن و محیط بر آن است. بنابراین چطور ممکن است خدای سبحان از چنین چیزی غفلت داشته باشد؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر؟ پاورقی یک. آیا نمی‌دانید آن که پدید کرد اوست لطیف و خبیر؟ سوره ملک آیه 14. ادامه متن. و از این بیان به خوبی معلوم می‌شود که جمله و هو السمیع العلیم در آیه مورد بحث به منزله نتیجه است برای جمله و له ما سکن فی اللیل و النهار. و شنوایی و دانایی اگرچه از صفات ذاتی خدای تعالی و عین ذات مقدس اویند و متفرع بر امر دیگری غیر از ذات نمی شوند، ولیکن یک قسم از شنوایی و بینایی و دانایی هست که از صفات فعل و خارج از ذات هستند و آن شنوایی و بینایی و دانایی است که ثبوتش موقوف بر تحقق متعلق است نه بر ذات مقدسش، نظیر خلق، رزق، احیا و اماتا که متوقفند بر وجود مخلوق، مرزوق، حی و میت. و چون نفس موجودات و عین آنها مملوک و محاط اوست، پس باید گفت موجودی که از نوع اصوات است هم سمع خدا و هم مسموع اوست، همچنان که موجودی که از مقوله نور و رنگ است، هم بینایی خداست و هم مبصر اوست و این دو مقوله با سایر موجوداتی که از مقوله های دیگری هستند، همه هم علم خدایند و هم معلوم او. و این نوع علم از صفات فعل خداست که با تحقق فعل او متحقق می شود، نه قبل از آن. و لازمه این حرف، یعنی تحقق صفتی در خدای تعالی بعد از فعل نه قبل از آن، این نیست که در ذات پروردگار منزه از تغییر تغییری پدید آید و در حالی فاقد صفتی و در حال دیگری واجد آن شود. زیرا گفتیم این گونه صفات، یعنی امثال خلق و رزق و اماته و احیا و علم به مخلوقات، صفات فعلند و از مقام فعل تجاوز نکرده و ربطی به مقام ذات او ندارند. پس آیه شریفه در مقام این است که با استنتاج علم از ملک، علم فعلی خدا را اثبات کند. دقت فرمایید. بنابراین آیه مورد بحث، یعنی و له ما سکن فی اللیل و النهار، به منزله مقدمه است برای حجتی که در آیه قبل اقامه شد. زیرا حجت بر معاد گرچه با جملات قل من ما فی السماوات و الارض قل الله کتب علی نفسه الرحمه تمام بود، ولیکن از آنجایی که شنونده با نظر بدوی و ساده به این معنا منتقل نمی شود که ملک خدای تعالی نسبت به موجودات مستلزم علم نسبت به آنهاست و ملکش نسبت به مسموعات، اصوات و اقوال مستلزم شنوایی او نسبت به آنهاست، از این رو مجدداً مالکیتش را نسبت به آسمانها و زمین تکرار نموده و خاطر نشان ساخته که این مالکیت مستلزم شنوایی و دانایی است. و لذا جمله و له ما سکن فی اللیل و النهار را که در حقیقت همان مالکیت آسمانها و زمینی است که در آیه قبل بود، اضافه کرد و روی این حساب بود که گفتیم آیه مورد بحث به منزله مقدمه است که حجت آیه قبلی را توضیح داده و تتمیم می کند. و این آیه شریفه صرف نظر از این که ما نتوانستیم حق آن را ادا کنیم و ادا کردنی هم نیست، از جهت معنا یکی از لطیف ترین آیات قرآنی و از جهت اشاره و حجت دقیق ترین و از جهت منطق رساترین آنها می باشد.